تراک 76 صفحه 294 و نیز در دو رول منصور است که احمد، طبرانی، ابو شیخ، ابن مردوی و بیهقی در کتاب شعب الایمان از جریر ابن عبدالله نقل کردند که گفت در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله از مدینه بیرون آمدیم. وقتی به بیرون شهر رسیدیم، سواره ای را از دور دیدیم که به طرف ما می آید. چیزی نگذشت که به ما رسید و سلام کرد. حضرت فرمود از کجا می آیی؟ عرض کرد از قبیله خود و از نزد اهل و عیالم بیرون آمدم و می خواهم خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله برسم. حضرت فرمود رسیدی. عرض کرد به من بیاموز که ایمان چیست؟ فرمود ایمان این است که شهادت دهی بر این که معبودی جز پروردگار متعال نیست و محمد صلی الله علیه و آله فرستاده اوست و پس از اقرار به این دو نماز خوانده و زکات داده و ماه رمضان را روزه گرفته و خانه کعبه را زیارت کنی. عرض کرد به همه آنچه فرمودی اقرار دارم. در این بین دست شترش به سوراخ موش‌ها فرو رفت و در نتیجه مرد با سر به زمین خورد و در جا از دنیا رفت. حضرت فرمود این مرد از کسانی است که با عمل کم اجر و مزد زیاد نصیبش می شود و این از آن کسانی است که خداوند دربارهشان فرموده الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. و من خود دیدم که حورالعین از میوه‌های بهشت در دهانش گذاشتند و از اینجا به دست آوردم که این بنده خدا گرسنه از دنیا رفت. پاورقی یکم. مؤلف این روایت را سیوطی، پاورقی دوم، از حکیم ترمذی و ابن ابی حاتم از ابن عباس نیز نقل کرده. عیاشی، پاورقی سوم، هم نظیر آن را در تفسیر خود از جابر جعفی از شخص دیگری که اسم برده نشده از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت نموده است. پاورقی ها 1 و 2 از دور المنصور جلد 3 صفحه 27 3 تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 366 حدیث 45 ادامه مد. و نیز در دور المنصور میگوید عبد ابن حمید از ابراهیم تیمی نقل کرده که گفت مردی از رسول خدا صلی الله علیه و آله معنای این آیه را پرسید. حضرت چیزی نگفت تا آنکه مرد دیگری از راه رسید و پس از قبول اسلام به میدان جنگ در آمد، جنگید و شهید شد. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله رو به سائل نمود و فرمود این از همان اشخاص بود. او از کسانی بود که ایمان آورد و ایمان خود را به ظلمی پوشیده نساخت. پاورقی یکم. و نیز میگوید فاریابی و عبد ابن حمید و ابن ابی حاتم و ابو شیخ و حاکم روایت را صحیح دانسته و ابن مرد وی از علی ابن ابی طالب علیه السلام روایت کرده اند که در ذیل آیه الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم فرموده که این آیه تنها در خصوص ابراهیم علیه السلام و اصحابش نازل شده و در این امت کسی مشمول و مورد این آیه نیست. پاورقی دوم. پاورقی ها 1 و 2 از دور المنصور جلد 3 صفحه 27 ادامه مد. مؤلف ظاهر این روایت با اصول و قواعد کلیه‌ای که از کتاب و سنت استخراج شده سازگار نیست، برای اینکه مضمون آیه مورد بحث اختصاص به امت مخصوصی ندارد، زیرا متضمن حکمی از احکام فرعیه نیست که مختص به امتی معین و یا زمانی معین بوده باشد، بلکه مربوط به ایمان و آثار سویی است که ظلم در ایمان می‌گذارد و این یک مسئله فطری است که به اختلاف زمانها و امتها مختلف نمی‌شود. بعضی از مفسرین در توجیه این حدیث گفتند اگر مقصود از روایت ایمنی ابراهیم علیه السلام و قومش از خلود در عذاب بود، جا داشت که کسی بگوید این معنا اختصاص به قوم ابراهیم علیه السلام ندارد و امت اسلام نیز از خلود در عذاب ایمنند، ولیکن احتمال دارد مقصود ایمنی قوم ابراهیم علیه السلام از مطلق عذاب باشد، چه دائمی و چه موقت، و بنابراین اختصاص مضمون آیه به قول ابراهیم علیه السلام درست است، زیرا امم دیگر این ایمنی مطلق را ندارند و شاید جهت ایمنی آنان به طور مطلق به فرض که این حدیث صحیح باشد این باشد که خدای تعالی قوم ابراهیم علیه السلام را مکلف به فرو نکرده و از آنان جهت داشتن تمدن راقی که در امور فردی و آدا و غیر آنها برایشان سخت می گرفت تنها اکتفا به قبول توحید و ترک شرک نموده باشد. مفسر مزبور سپس در تایید احتمالش گفته است: اهل بحث و پژوهش نیز به شریعت حمورابی، پادشاه صالحی که در زمان ابراهیم میزیسته و مقدم او را مبارک شمرده و طبق سفر تکوین تورات از وی 10:1 مالیات گرفته، دست یافته و دیدن که بیشتر احکام آن شریعت همانند احکام تورات است. مفسر سابق الذکر سپس برای تحکیم احتمال خود و سد ثغور آن اضافه کرده است: این هم که می‌بینید قرآن کریم تشریع فریضه حج را به ابراهیم علیه السلام نسبت داده، منافات با احتمال ما ندارد. برای اینکه مسئله حج از قوانین جاری در میان قوم جرهم که امت اسماعیلند بوده و ابراهیم علیه السلام فریضه مذکور را در بین آن قوم تشریع کرده، نه در میان کلدانی‌ها که قوم خود او بودند. پس قوم ابراهیم علیه السلام به احکام فرعی مأمور نبودند. ولی این امت پاره ای از موحدین آن به قدر نافرمانی خود از احکام فرعی عذاب می شوند، زیرا شریعتی کامل از طرف خداوند برای آنان آمده و بر اقامه آن بازخواست می شوند. این بود توجیه مفسر مزبور برای روایت و ما گمان نمی کنیم که تحکم و بیدلیل بودن کلام او بر کسی پوشیده باشد، زیرا سابقا گفتیم که حمورابی معاصر ابراهیم نبوده و در حدود 300 سال بعد از ابراهیم زندگی می کرده، چون زندگی ابراهیم علیه السلام در حدود 2000 سال قبل از میلاد و از او در حدود 1700 سال قبل از میلاد بوده. و ثانیاً گرچه تاریخ دلالت دارد بر اینکه حمورابی پادشاهی صالح و دیندار و عادل در بین رعیت و مردی قانونی و پایدار در قوانین خود بوده و مقرراتی را که خود وضع نموده بود به نحو احسن اجرا می کرده و قوانین وی قدیم ترین قوانین مدنی است که تدوین شده، ولی کن همین سند تاریخی صراحت دارد بر اینکه وی مردی بت پرست بوده، چون در همین خطی که در خرابه های بابل از وی به دست آمده بعد از بیان شریعت خود از بت های زیادی استمداد نموده و آن بت ها را در قبال سلطنت عظیمی که به او داده و توفیقی که در بست عدالت و وضع قانون به وی ارزانی داشتند شوق گذاری نموده و از آنها خواسته تا قوانینش را از زوال و تحریف حفظ کنند و آن بت‌ها را چنین اسم برده: 1. میروداخ خدای خدایان، 2. ای خدای قانون و عدالت، 3. زاماما و الهه اشتار دو خدای جنگ، 4. شاماش خدای حاکم در آسمان و زمین، 5. سین خدای آسمان ها، 6. هاداد خدای ارزانی و فراوانی نعمت، 7. نرقال خدای فتح و فیروزی، 8. بل خدای قدر، 9. آلهه بیلیتیس و الهه نینو و اله ساجیلا و غیر آن. و ثانیاً این که گفت تنها مکلف به ایمان بوده اند نیز صحیح نیست، برای اینکه قرآن کریم در سوره ابراهیم از زبان خود او مسئله نماز را حکایت کرده که از خداوند خواسته تا او و ذریه او را نمازخوان کند، و نیز در سوره انبیا حکایت کرده که به قوم خود گفت خدا به من کارهای نیک و دادن زکات را وحی فرموده، و در سوره حج تشریع فریضه حج و اباحه گوشت چهار پایان را و در سوره ممتحنه دوری گزیدن از مشرکین را به وی نسبت داده و در سوره انعام نهی از هر ظلم و هر عمل مخالف با فطرت را از او نقل کرده. در اخبار نیز وارد شده که آن طهارت و نظافتی که ابراهیم در میان امت خود جعل و تشریع کرده و در سوره حج به آن اشاره شده عبارت از همان حنیفیت معروف و احکام دهکانهی بوده که 5 حکم آن مربوط به سر و 5 حکم دیگرش مربوط به سایر اعضای بدن و از آن جمله ختنه است. در سوره مریم و هود مسئله تحییت به سلام نیز از احکام شریعت ابراهیم شمرده شده است. مضافاً بر همه اینها قرآن کریم دین اسلام را هم ملت ابراهیم و دین حنیف او دانسته و فرموده ملت ابیکم ابراهیم پاورقی یکم و قل بل ملت ابراهیم حنیفا پاورقی دوم. نمیخواهیم بگوییم دین اسلام با همه اصول و فروعی که دارد در زمان ابراهیم تشریع شده، و نمی توانیم چنین حرفی را بزنیم، زیرا از آیه شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا و الذی اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی. پاورقی سوم. عکس این معنا استفاده می شود، ولیکن می خواهیم بگوییم که از این آیه و همچنین از آیه قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینن قیمن ملت ابراهیم حنیفن و ما کان من المشرکین. پاورقی چهارم. استفاده می شود که شرایع و احکام اسلام همه از آن فطریاتی سرچشمه می گیرد که ابراهیم علیه السلام به زبان تشریع بیان کرده و هر عملی که موافق با فطرت بود مورد امر و هر عملی که مخالف با فطرت بود مورد نهی قرار داده بود. پاورقی ها. 1. سوره حج آیه 78. 2. سوره بقره آیه 135. 3. خدا شرع و آیینی که برای شما مسلمین قرار داد حقایق احکامی است که نوح را هم به آن سفارش کرد و بر تو نیز همان را وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی هم آن را سفارش نمودیم. سوره شورا آیه 13. 4. بگو پروردگارم مرا به راهی راست هدایت کرده که دینی برقرار آیین معتدل ابراهیم است و او از مشرکین نبود. سوره انعام آیه 161. ادامه متن. و اگر توجیه مفسر مزبور صحیح بود و خداوند به زبان ابراهیم هیچ حکمی از احکام فرعی را تشریع نکرده بود، ناگزیر باید معتقد شویم به اینکه قوانین موضوعه و مقرره حمورابی مورد امضای پروردگار قرار گرفته و از احکام دین ابراهیم شده، بلکه به آن معنایی که گفتیم دین اسلام نیز از آن احکام منشأ گرفته است و خلاصه احکام یک پادشاه مشرک به صورت یک شریعتی الهی و کتابی آسمانی در آمده است و کیست که جرأت توفق به چنین حرفی را داشته باشد؟